ابتدای مهر 98 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یبتغ الخلق ثم یعیده فمن یرزقکم من السماء والارض اله مع الله قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. آیه 64. استفهام تقریری است نسبت به مشرکین. مشرکین، توجه دارید که مشرکین قریش اقرار به خالقیت خدا دارند. قرآن خودش میگه اگه ازشون بپرسید که چه کسی آسمان ها و زمین را خلق کرده است، میگویند الله. هم خالقیت خدا را قبول دارند، هم رازقیتش. تو این آیه شریفه استدلال کرده است به این اقرار به خالقیت و رازقیت خدا توسط مشرکین عرب برای اثبات معاد و روز قیامت و همچنین برای اثبات توحید. توحید به جمیع اقسام توحید، خالقیت، ربوبیت، افعال و صفات. بفرستید برای اون آخرین تماسی که با من گرفت اسمس کنید برش. توحید خالقی داریم، توحید در ربوبیت، توحید در افعال، توحید در صفات، توحید در عبودیت. پس در این آیه شریفه یه چیزی را از مشرکین قریش اقرار میگیرد که اونا قبول دارند و بعد از این اقرار استفاده می کند برای مطلبی که اونا قبول ندارند و یه برهان بر علیه مشرکین اقامه می کند. آیه رو مرور می کنم. می فرماید امن یبدأ الخلق ثم یعیده. امن اول آیات قبل هم داشتیم، گفتیم عبارت است از ام و من، یعنی بلکه. من چه کسی؟ یبدأ الخلق، ابتداء به خلق می کند. همزه نیست اصلا، ام. یبدأ همزش اضافه نیست، اون الف بعدش بله بله، اون الف بعد همزش جزء بدأ اصل مالک خود اصل کلامه، لکن اون الف بعدش برای نگارش خط اضافه شد. یبدأ فعل مضارع و فاعل از ابتداست، بدأ. میگه بلکه کسی که یبدأ الخلق، آفرینش را آغاز کرد. خلقت آفرینش، میگه کسی که آفرینش را آغاز میکند، میگه همون جور که ذات حق بدء به خلقت کرد و آفرید، ثم یعیده، می تواند آنچرا که آفریده است بار دیگر چه کنم؟ اعاده کنم در کی؟ در بعث، در بعثت، در معاد. درست شد؟ یعنی همون گونه که آفرینش انجام داده است، کسی که آفرینش را انجام داد قادر است بر اعاده این آفرینش، بر معاد، بر جهان واپسی. عرب جاهلی خلقت الهی را قبول دارد ولی معاد را قبول ندارد. از خلقت میخواد برهان اقامه کند بر معاد. به این که شمای مشرکین چگونه خلقت الهی را قبول دارید که خداوند تمام هستی رو خلق کرده است، اگر خلقت را قبول دارید باید معاد را هم قبول داشته باشید. چرا باید معاد را قبول داشته باشید؟ به خاطر این که قاعده این است کسی که میتواند کاری را انجام بدهد و یک بار انجام داد، بار دوم به طریق اولا میتواند انجام بدهد. الان یه خانمی زایمان کرده، حالا فرض کنید شوهرش مرده یا طلاق گرفته، یه خواستگار دیگه میره براش که این خانم مطلقه یا بیوه رو تزویج کنه. میپرسد که من بچه میخوام، آیا این خانم بچه دار میشد؟ بهش میگن چی؟ میگن بله، اینکه یه شکم زایده. و وقتی یه بار زاید یعنی بار دومه میتوند بزن، به دلیل اینکه یک بار زایمان کرد. اما خانمی که تالا زایمان نکرده، خب نمیدونیم آیا میتوند باردار بشد و وضع حمل بکنه یا نمیتونه. میگم که میخوام یه واعظ برای یه دهه، خیلی خوب، منبر برد. میگم که خب آقای وزنه منبر تشریف میبرد. میگم آقای وزنه تالا دهگی جایی رفتن. میگم اوه وحبت دهگی وعدشون میگیرن میرن منبر. خب کسی که بارها دهه ها منبر رفته است، پس دهه شما میتوند بیاد منبر. بنابراین ببینید این یه برهان خیلی چیز ساده است. کسی که کاری را انجام داد بار اول، خب بار دوم به طریق اولا میتواند این کار را انجام بدهد. میفرماید بلکه کسی که بدء به خلقت کرد، آفرینش اولیه، آفرینشی که برای شما گفتیم، آفرینش فرقش با کارهای من و شما اینه، این مهندسی که میخواد خونه بسازه نقشه دارد، مصالح دارد، کارگر داره، زمان احتیاج داره، مکان احتیاج داره. درسته؟ تمام اینا رو شما باید به مهندس بدهید تا مهندس بتواند یه خانه رو برای شما بسازه. آفرینش چه جوریست؟ نه زمان دارد، نه مکان دارد، نه نقشه دارد، نه ابزار دارد، نه مصالح دارد، نه کارگر دارد. آفرینش یعنی خلقت دفعی، دفعاً ایجاد بشه. آفرینش یعنی این. من و شما تو کارهایی که تو این عالم طبیعت میکنیم یه چیزایی میسازیم. مهندس خانه بنا میکند، پلی میسازد، بیمارستانی میسازد، نقاش نقاشی میکند، من و شما مثلا یه کتابی مینویسیم. خیلی خوب، اینا هیچ کدوم خلقت نیست، چون نه هیچ کدامش دفعیست، نه هیچ کدامش خارج از مکانه. همه اینا یه برنامه ریزی دارد، یه نقشه دارد. همه اینا ابزار میخواد، آلت میخواد، وسائل میخواد. توجه میفرمایید؟ بله. اما در خلقت هیچ کدام اینا نیست، نه ابزاریست، نه مصالحیست، نه آلته، نه زمانه، نه مکانه، نه نقشه است، نه رو دست کسی نگاه کرده. توجه میکنی؟ یعنی مهندسی معکوس نیست که از رو دست یکی دیگه. یعنی مثلا فرض کنید من غزلهای حافظ رو میبینم و منم غزل میگم. خب به تقلید از معانی که در شعر حافظ منم غزل می سرایم. این تقلیده. آفرینش بدون تقلید از کسی و چیزیست و خلقت دفعیست. میگه اون کسی که خلقت و آفرینش دفعی کرد اون ثم یعیده، همون قدرت دارد که آفرینش خودش رو بار دیگر چه کند؟ تکرار کند. تکرار آفرینش در کجاست؟ در معاد، در معاد جهان واپسین. درسته؟ مشرکین قریش معاد رو قبول ندارد، خالقیت رو قبول دارن، معاد رو قبول ندارن. اینجا میگه بابا این که خیلی ساده است، کسی که آفرینش اولی رو کرد اون آفرینش دوم براش چیه؟ ساده تره، آسان تر است. قاعده کلی اینه، اعاده آسان تر است از ابتدا. آقایون که منبر رفتن، اون منبر اولی که رفتین یادونه؟ اولین بار که میخواستین مقابله یه جمعی صحبت کنه چه حالی داشت؟ استرام، هول، قلبتون میزد، ضربان قلبتون شاید به 150 رسیده بود، نزدیک بود سکته کنید اصلا. درسته؟ تا اون 5 دقیقه 10 دقیقه حرف اولتون رو زدید، حالا میرید منبر، آیا دیگه حول استرابی دارید؟ نه. خب واحد گفته بود، خدا رحمتش، گفته بود منبر رفتن برای من مثل توپ بازی کردن برای بچه هاست. بچه ها چجوری با توپ بازیشون حتی تفریح میکنن. منبر رفتن برای ما این حکم داره، یعنی دیگه هیچ هول و اضطراب اینایی تو کار نیست. چرا؟ چون تکرار، تکرار. خانم بار اولش که خارسش میاد خونش میخواد یه غذا بپزن، ای دلهوره دارد نکنه جدو این خارسوی خارشوهران، آدم شوهرها میخوان بگن این قضام خراب بشن. درست؟ ولی بارهای بعدی، بار 50 که خارسو میخواد تشریف بیاره، دیگه حول و اضطرابی ندارد، چون بارها قضا پخته، مشکلی هم پیش نیمده، جلو خارسوش گذاشته، خارسو هم گفته دستت درد نکنه، بنابراین دیگه حول و اضطرابی. بر این اساس اون کسی که کاری رو انجام داد، من یبدأ الخلق، آفرینش آسمان ها و زمین و تمام هستی رو دفعتا واحده انجام داده است، بدون نقشه، بدون ابزار، بدون آلات، بدون مواد، بدون مصالح، بدون استفاده از زمان و مکان. او به طریق اولا می تواند این خلق را در جهان واپسین و معاد بار دیگر خلقت را اعاده کند. انشاءالله به خود آیش که رسیدیم. این استفاده که شما میکنید ازش نیست. خلقت منحصر به ذات حق است. ما خلقتی نداریم. تنها خلقتی که ما داریم خلقت تو ذهنمون، اگه یه چیزی رو تصویر کن، تصورات ذهنیه، خیالات، توهمات. خب الان شما یه کوه یخ تصور میکن، بلافاصله یه ساختمان 50 طبقه تصور، لکن همینا که دارید تصور میکنید عینش تو خارج هست. والا اگه به شما گفتن یه قول تصور کن، قول که تالا ندیدید که، غیر آقای تقیه، مرحوم آیت الله طیب، بله گفته بود من قول دیدم. غیر آقای طیب کسی دیگه قول ندیده. قول دیدن آیت الله طیب هم این بود، گفته بود که یک شب داشتم از منبر میرفت ایشون دیگه، خدا رحمتش، گفته منبرامو رفته بودم، شب داشتم میامدم از تو چهارگاه، وقتام که ماشین نبود که آقای وزنه، پیاده می آمدم تا برم خونه ما. خونشم کجا بود دیگه یادتون باشه؟ آخ. می گفت از این ور که می آمدم تو چهارراه تا برم تو این کوچه‌های پشت و برم خونمون، بله. گفته بود که یه ها دیدم وسط چهارراه یه قوله. یک قول. قد کجا؟ سر کجا؟ پا کجا؟ هی بسم الله گفتم و آیت الکرسی خوندم و جعلنا بینهم سدن فاغشیناهم فهم لاست. هی آیه قرآن و ذکر و توسل و آروم آروم بدم جلو، دیدم بابا این سایه درخت نور افتاده، سایه درخت افتاده، من این سایه درخت رو دارم چی میدیدم از دور؟ تصور قول میکرد. اینقدر بی خودی ترسید از یه سایه، توجه میفرمون. خب به شما بگن قول تصور کن، نمیدونی چی تصور کن، منتها یه چیز گنده ای، نتراشیده ای، نخراشیده ای تصور میکن. قول تصور ذهن من با شما ممکنه تفاوت داشته باشه. چرا؟ چون قول تو خارج ندیده. درسته؟ حالا اگر بگم که شاه قولا رو فرض کن، یه وقتی قول ندیدیم شاهشون رو به طریق اولا ندیدیم. من ازا برخی از کلماتی که خیلی عجیب و غریبه آقایون ازش تعبیر میکنن که هازل کلام که انیاب الاقوال، این سخن مثل شاه قولاست. شاه قولا یه چیز عجیب و غریبیست، اینم میخوان بگن عجیبه. قرار این که آیه دیگه، او کسی که میتواند خلقت اولیه رو بکند که مشرکین قریش قبول داشتن، میگه او میتواند در معادم بار دوم خلقت کند. پس چرا شما مشرکین عرب خلقت الهی رو قبول دارید اما معاد رو منکرید؟ سوره روم هم اینو داره، و هو الذی یبدأ الخلق، روم 27، و هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده و هو احول و علیه. اینجا و هو احول و علیه نداره. ولی تو سوره روم میگه اعاده خلقت بسیار آسان‌تر است تا خلقت اولیه. توجه میکنید؟ اون وقت شما اون خلقت اولیه را قبول دارید، اما اعاده خلقت را قبول ندارید، معاد را قبول ندارید. این یک استفهام تقریری. و من یرزقکم من السماء والارض، و چه کسی رزق میدهد شما را؟ من السماء والارض، از آسمان و از زمین رزق شما را چه کسی است که میده؟ خب طبیعی است، رازق چیست؟ کیست؟ خدا. ان الله هو رزاق ذو القوه المتین، رزق دست خداست. دو تا چیز است توی دنیا، خدا صفت دست خودش گرفته است، به هیچ کی هم نداده. آقای سجاد، یکی رزق، یکی عمر. رزق دست خداست. اگر رزق دست بندگان خدا بود هم دیگر رو میکشتی، از این که چیزی به کسی نمیداد و مردم تلف میشد. ولی رزق دست خداست و خدا رزق همه خلقش را میرساند. و هاکذا عمرم همین جور است. اگر عمر دست مردم بود، مردم هم دیگر را میکشت، کسی حاضر نمیشد دیگری دور عمر کند. ولی دست خداست، عمر هرچه خدا که بده. میفرماید من یرزق کنم، چه کسی رزق و روزی میدهد شما را؟ من از سما، از ناحیه آسمان چیه؟ نزول باران است و رحمت الهی است. والارض، زمینم که اقسام کشت و زرع و نباتات و کشاورزی و میوه ها و اینا. خب میفرماید رزق دونم که با خداست، درسته؟ خلق دونم با خداست، چون گفتیم عرب جاهلی هم قبول داشت خلقش با خداست هم رزقش. این وسط معاد رو میذارن، میگه شماهایی که قبول دارید خلقت با خداست، رزقم با خداست، چجوری این وسط معاد قبول ندارید با خداست؟ معادم با ذات حق است و رزقم که با ذات حق. خب بعد او کسی که خلقت کرده است بی پدر و مادر، خلقت بدون پدر و با مادر برای او چیز احول است. بله، لیکن این زیادتی عمر یا کم شدنش همون عجلای معلقه که در راه هست. اون عجل معلق را شما با صله رحم و صدقه و انفاق و خیر رساندن به مردم، او عجل معلق رو میتوانید به تأخیر بندازید، ورش دارید. اگر نکردید ورداشته نمیشه. اَإِلَهٌ مَعَلَّهُ، این ترجیبند آیات صفحه قبل و این آیه که ادامه اونهاست. آیا معبودی به جز ذات حق و خدای یگانه وجود دارد؟ یعنی وجود ندارد. ابطال الوهیت آلهه ها دون الله است که غرض از تمام این آیات قبل تو صفحه قبل و این آیه همین است، اثبات توحید. پس بنابراین این میشه استفهام انکاری، اعلاهم مع الله، یعنی نه نیست خدایی با خدای یگانه. یعنی آیا بقیه معبودهای دروغینی که شما میپرستید و شرک برای خدا قائل میشید، آیا اونا میتونن خلقت کنن؟ آیا اونا میتوانن رزق بدهن؟ آیا اونا میتوانن معاد رو برپا کنند؟ جواب همه این سوالات منفی است. بعد میگه شمای مشرکین که قاعده به شرکین، قل پیامبر ما به اینها بگو. چی بگو؟ ها تو برهانکم این کنتم صادقین. اگه شما صادقید و در این عالم هستی شرک تحقق دارد، شما بر شرک برهان اقامه کنید. استدلال ببینید خیلی ساده، برهان و استدلال بر شرک دون اقامه کنید. هاتو بیاورید برهان کن این کنتم صادقین. خب اگر قائلید معاد نیست، برهان بیارید. اگر قائلید در خلقت الهی کسی شریک است، برهان بیارید. اگر در رزق الهی کسی رو شریک میدانید، برهان بیارید. هر کدام از اینا رو قبول ندارید، برهان اقامه کنید برش. این کنتم صادقین، اگر راست میگید. اگر حرف دون مطابقه با واقعه در شرک، برهان برش میاد. نحنو ابناء دلیل. خب برهان و استدلال توجه میکنید، برهان و استدلال عقلی، نه مغالطه. و مغالطه خیلی میشد کرد، بعضی ها استادن در مغالطه کردن. مغالطه برهان نیست، رنگ برهان بهش میزنن. میگه قل هاتو برهان کن، استدلال و برهان عقلی خودتون رو اقامه کنید بر دعاوی باطلی که دارید. وقتی نمیتوانید برهان و استدلال بیارید، صرف این که برهان و استدلال نتوانستید بیارید، معلوم میشد اون دعوای شما دعوای چی؟ باطلیست. خیلی حرف است. ببینید قرآن کریم میگه برهان، استدلال. اول قرآن تا آخر قرآن شما امر به تفکر دارید، برهان دارید، استدلال دارید. هیچ جا نمیگن این حرف رو شما باید گوش بدید. چیزی رو که نفهمیدی، چیزی رو که ندانستی، چیزی رو که دلیلی برش اقامه نشد، کورکورانه باید تبعیت کن. مطلقات قرآن این نیست. قرآن امر به تفکر، امر به چی؟ تعقل، امر به برهان، استدلال میکنه. میگه ها تو برهان کن. بله، عقلت به کار بنداز، برهان بیار، استدلال بیار. برهان و استدلال اووردی ازت میپذیری، اما برهان و استدلال نیوردی، همینجوری تو توهمات و تخیلات میخوای برای خدا شریک قائل بشی، که نمیشه. و این فرق کتاب ما قرآن با انجیل و آیین ما اسلام با مسیحیت. در اسلام امر به تعقل، تدبر، تفکر، برهان استدلال شده است. در آیین مسیحیت بگه عقلت بنداز دور، برهان استدلالم بگذار کنار، تو باید باور داشته باش، ایمان بیار. بگم آقا این حرف منطقی نیست، بگه منطق رو بذار کنار. آقا این حرف معقول نیست، بگه عقلت رو بذار کنار. تو بدون اینکه حرفی صحیح باشد، منطقی باشد، معقول باشد، تو باید به اون حرف چه بیاری؟ ایمان بیاری. این تفکر مسیحیت. مسیحیت که میگم یعنی مسیحیت فعلی ها. اسلام این نیست، میگه برهان، استدلال، کلام. اصلا کلام اسلامی بر اساس برهان و استدلال. میگه آقا برهانت رو بیار، استدلالت رو بیار. میگه دوتا خدا هست، دلیل، دلیل. ما میگم ما بر توحید اقامه برهان میکنیم. شما توحید رو قبول نداری، میگه دوتا خدا، سه تا خدا، ده تا خدا هست. برهان بیار ببینیم، استدلال بیار. برهان استدلال تموم شد، ما ازت قبول میکنیم. تموم نشد، مغالطه کرده بودی، اشکالاتو میگم، مغالطت هم برات روشن میکنیم. این تفکر اسلام است. عقل، برهان، استدلال. اساس دین در اسلام بر تعقله. حالا اونایی که آمدن و در اسلام عقلش نگذاشتن کنار، گفتن ما با عقل کاری نداریم، اونا دیگه ببینید چه خطایی کرده. شما این آیین بر عقل، یعنی عقل گرایی محض. ما یه امور تعبدی، عبادات داریم، اونا عبادت، نماز و روزه و حج و اینا رو گفتم، اینا عبادت اینجور انجام بده، اشکالی نداره، اونا میگیم چشم. اما اساس مذهب بر اساس فکر، عقل، برهان، استدلال، دو تا چارتاست. هیچ چیز خلاف برهان رو ما نمیپذیریم، قبول نداریم، توجه میکنیم. بنابراین اینم فراموش نکنیم، قل هاتو
برهانکم. مثلا یه چیز آیا هم فهم میشه که خدا مؤدبان هست میزنید کنید، هرچند نادسارت
کنید. خدا بی ادب نیست، در کمال ادب. برهان دونو بیاری، این کنتون ساد. اگر راست میگی شرک، ما مشرکن دیگه. اگر شرک ما به ازای خارجی دارد و صحیح است و در عالم اعلاهن مع الله، یه الهه دیگر و معبود دیگری کنار خداست، برهانتون رو بیار، استدلالتون رو بیار. اگر برهان و استدلالتون رو اقامه کردید، ما هم قبول میکنیم. لکن هیچ برهان و استدلالی بر شرک وجود ندارد. اگر چیزی را هم رنگ و لعاب برهانش بزنند، جز مقالطه نیست. اما خود ذات حق برای توحید برهان عقلی اقامه میکنه، غیر براهینی که تو همین آیات قبل به شما گفتیم اینا برهانهای عرفیست، عادیست. خیلی عرف این مطالب رو ساده می فهمند. برهان عقلی هم دارد به نام برهان تمانع بر توحید. لوکان فیه ما آلهتو الله لفسدتو. این برهان تمانع تو بحث کلام، تو بحث توحید، ادله توحید، برهان تمانع رو بحث کرد. این یه برهان عقلی مستحکم، هیچ مناقشه ای درش نیست. تعجب می فهمه. قرآن اینم داره، پس ببینید همین برهان ها رو میگه. آیا اون کسی که خلقت رو انجام داد اون معاد رو میتواند انجام بدهد، روزی شما رو هم میدهد؟ آیا خدای دیگر، معبود دیگری با او هست؟ استفهام انکاری، یعنی نیست. بعد میگه قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. اگه میگن هست، بیا برهان استدلال، اقامه برهان بکن. اقامه برهان نمیتونید بکنید، یعنی الهه دیگری مع الله نیست. اینم آیه 64 تا آیه بعدی. و صلی الله علی محمد و آله.
خب بله، نه همش بالی توحید بود، این یکی از توحید اومد سر معاد، شامل محال معادم میشه.